با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب کاخ ابداع اندیشه‌های گوناگون حافظ نوشته علی دشتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، یک بخش از کتاب رو دیروز خوندم، بخش دوم رو هم شروع کردیم که عنوانش هست خدا در حافظ، نحوه دینداری حافظ. اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم در خدمت.
حافظ اینها را نمی‌دانسته است، زیرا دانش بشری بدین پایه امروزی نرسیده بود، ولی گویا در کمال و نظم جهان شک کرده است. در دیوان وی قرائنی میتوان یافت که در سطح معتقدات رایجه عصر خود باقی نمانده است و چیزهایی میگوید که مردم نمیگفتند و نمیپسندیدند. حتی امروز، یعنی در عصر آزادی اندیشه، نیز سکه رایجی نیست. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. یک همبلی با ایمان هرگز چنین نمیگوید، و اگر چون خواجه عبدالله انصاری باشد، هر که نه بر مذهب امام احمد ابن حنبل باشد، در مسلمانی او شک میکند. کشتار فجیع شافعیان و حنفیان در همین شهر ری معروف است. یک مؤمن پاک عقیده، خواه شیعه باشد، خواه سنی، خواه اشعری باشد، خواه معتزلی، خواه 12 امامی باشد، خواه اسماعیلی، خود را برحق و فرقه خود را فرقه ناجیه می داند و تمام مخلوق خدا را کافر، گمراه، نجس و مستحق عذاب جاویدان میگوید. اما اندیشه آزاد و بلند پرواز حافظ تشخیص میدهد که جنگ اینها بیهوده و ابلهانه است و علتش هم این است که به حقیقت دست نیافتند. حقیقت غیر از این قیل و قال بیهوده و مافوق این کشمکش ددمنشان است. حقیقت این است که انسان انسان شود، خوی بهیمی و ددی را ترک گوید. قرینه دیگر: بیا که رونق این کارخانه کم نشود به زهد همچو توی یا به فسق همچو منی. از کلمه فسق به یاد قضیه افتادم که در آخر قرن اول هجری روی داده و یکی از علل ظهور دو فرقه بزرگ معتزله و اشعری گردیده و در مدت چند قرن به جان یکدیگر افتادند. حسن بصری در مقابل عقیده یکی از خوارج که مرتکب گناه کبیره را کافر و مشرک و مخلد در عذاب می‌دانست، چون این شخصی را منافق نامید و واصل ابن عطا شاگرد وی از در مخالفت در آمد و مرتکب گناه کبیره را فاسق خواند و اصطلاح منزلت بین المنزلتین را وضع کرد که یکی از اصول پنجگانه فرقه معتزله شد. ملاحظه می کنید چه تفاوت فاحشی میان عقیده مؤمنان قرن دوم هجری و حافظ قرن هشتم مشاهده می شود. آنها می گفتند هر گناه کبیره مستلزم کفر و شرک و خلود در جهنم است و حافظ می گوید دستگاه آفرینش از فسق من زیانی نمی بیند. خداوند بدان سیمای قهار و تندخو و کین توز که در ذهن اعراب قرن اول و دوم هجری صورت بسته است و در حقیقت بازتابی از خلق و خوی خود آنهاست، در ذهن حافظ نقش نبسته است. بارگاه کبریا و بی نیازی او از تصورات مسکین و حقیر ما منزه است. از این رو با صراحت می گوید بیار باده که در بارگاه استغنا چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست. باید این طور باشد، ما خدایی را می ستاییم که جامع صفات کمالیه باشد، وجود فیاض و بزرگی که جهان هستی تابشی است از فیض مطلق و لایزال او. نمی تواند به حقارتها و مسکنتهای ما بندگان آلوده باشد. او فیاض است، کریم است، سراسر برکت و خیر محض است. پس برای یک گناه نمیتواند مخلوق خود را در آتش جاوید بیندازد. احکام و شرایع برای خیر مردم وضع شده است. نظام اجتماع و آسایش خلق بر عدم تجاوز به حقوق دیگران نهاده شده است. انحراف از این اصل گناه است، آن هم گناه نابخشودنی. حافظ این معنی را در بیت زیبایی آورده است: مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت من غیر از این گناهی نیست. این بیت اینجور هم ثبت شده: مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. یزدان بزرگ و کریم بدان صورتی که خوارج یا حنبلیان تصویر می کنند و موجودی می شود قهار، جبار، زود خشم، بی اغماز و تناسب میان گناه و کیفر را فراموش می کند، در تصورات حافظ وجود ندارد، بلکه سراسر کرم است و بخشایش و عدالت. طمع ز فیض کرامت مبر، که خلق کریم گناه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید. و میخور به بانگ چنگ و مخور قصه، ور کسی گوید تو را که باده مخور، گو هو الغفور. و نیز پیر دردیکش ما گرچه ندارد زر و زور، خوش عطا بخش و خطا پوش خدایی دارد. و نیز هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفت ببخشند گنه می. هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفت ببخشند گنه می بنوش. لطف الهی بکند کار خیش، مجده رحمت برساند سروش. عفو خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه گویی خموش. و نیز بیار باده که دوشم سروش عالم غیب، نوید داد که عام است فیض رحمت او. و از نامه سیاه نترسم به روز حشر، با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم. و دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع، گرچه در بانی میخانه فراوان کردم. و دوشم نوید داد عنایت که حافظا بازا، که من به عفو گناهت زمان شدم. و سهو و خطای بنده چو گیرند اعتبار، معنی عفو و رحمت پروردگار چیست؟ ده ها بیت دیگر از این دست نشان می دهد که حافظ ملحد نیست، منکر معاد و مسئله ثواب و عقاب نیست، بلکه در متن معتقدات اسلامی باقی مانده است. نهایت سختگیری های قشریان متعصب را شایسته درگاه کبریایی نمی داند، زیرا خشم و کین و سایر انفعالات نفس آدمی عرض است و عرض بر وجود باری تعالی روی نمی دهد. ذات او بسیط و منزه از هر گونه تغییر و انقلاب است، به مثابه‌ای که حکمای الهی صفات او را عین ذات گفتند، یعنی دانایی، توانایی، آفریدگاری، اراده و عدل و سایر صفات کمالیه خارج از ذات و تاری بر ذات او نیست. به همین دلایل و قرائن نور امیدی جان او را روشن می کند. ترس جانگدازی که بر روح بسی مرتازان و صوفیان مستولیست و آنها را به گریه و زاری می کشاند در ابیات فراوان حافظ دیده نمی شود. برعکس، ایمانی استوار به دو اطمینان می بخشد و به اتکای همان زیر بار دکانداران شریعت و طریقت نمی رود. همه آنها را بساط تدلیس و ریا و راه کسب مال و جاه می داند و از این رو باکی ندارد از اینکه بگوید خرقه زهد و جام می گرچه نه در خور همند، این همه نقش می زنم در طلب وفای تو. و جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه می بینی و من خانه خدا می بینم. و تو خانقاه و خرابات در میانه مبین، خدا گواست که هر جا که هست با اویم. و نیز زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود، هم مستی شبانه و راز و نیاز من. گاهی از این مرحله نیز در گذشته، عبادت ظاهری را بی ارزش می گوید، زیرا غنی و بی نیاز مطلق بدین اعمال ظاهری نیازی ندارد. عبادت هنگامی ارزش دارد که از معرفت حاصل شده باشد و انسان را به خیر محض و ستایش خوبی مطلق بکشاند. به هوش باش که هنگام باد استغنا هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند. حافظ همیشه یک وجه عذری برای ارتکاب گناه دارد، البته گناهی که آزار کسش در پی نیست، و آن این است که از خیشتن سلب اختیار می کند. برخلاف معتزلیان که انسان را فاعل مختار می دانند تا قضیه ثواب و عقاب صادق آید، حافظ خود را بلکه تمام کائنات را در اختیار مشیت الهی میگوید. در پس آینه طوطی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. و نیز نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست، آنچه استاد ازل گفت بکن آن کردم. و مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودند، هر آن قسمت که آنجا شد کم و افزون نخواهد شد. و همچنین بر عمل تکیه مکن خواجه، که در روز ازل تو چه دانی قلم سون به نامت چه نوشت. و کنون به آب می لعل خرقه می شویم، نصیبه ازل از خود نمیتوان انداخت. همچنین عیبم مکن به رندی و بددامی ای حکیم، کین بود سرنوشت ز دیوان قسمتم. و مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم داده اند میرویم. حافظ شاعر است، روحی حساس و تأثر پذیر دارد، از همین روی تغایری در گفته‌هایش دیده می‌شود و این برای شاعر طبیعی است. بر حسب انفعالات روحی گاهی شیراز را می‌ستاید و مردمانش را صاحب کمال می‌خواند و روز دیگر خاک شیراز سفله پرور می‌شود. همین نوسان در گفته‌های وی نسبت به مقولات روحانی نیز دیده می‌شود. گاهی دستگاه خداوندی را بزرگتر از آن میگوید که فسق این یا زهد آن خللی در ارکانش وارد سازد، و گاهی چون عامه مردم شراب خوردن خود را گناهی فرض میکند و از این رو خیش را مستحق به رحمت حق میداند، و گاهی نیز اساساً خود را گناهکار نمی‌داند، زیرا مطابق آیات قرآنی هدایت و ضلالت از مشیت باری تعالی است. حافظ شاعر است نه فیلسوف. از این رو درباره آفرینش و معماری کائنات دچار حیرت شده و به سنگر رخت ناپذیر ندانستن پناه می‌برد. و گاهی عقاید نو افلاطونی و نظریه صوفیان درباره پیدایش جهان هستی از نوک قامه‌اش جاری شده، جریان هستی را پرتوی از تجلی ازلی می‌گوید. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. نظری کرد که بیند به جهان صورت خیش، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد. یا با ترنم موسیقی و تخیلات لطیف شاعرانش پیدایش جهان را چنین تفسیر می‌کند: عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. پس یک منظومه فلسفی مسلم و جازم او را در قید ندارد. از عقاید و آراء گوناگون انسانها رنگ می‌پذیرد بدون اینکه اندیشه کنجکاو و تشنه او راضی و سیراب شود. و از این رو با صراحت زیبا و صادقانه می‌گوید: کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست. و باز احتیاط را از دست نداده بیدرنگ می افزاید که اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. در این نوسانها نباید یک مطلب مهم را فراموش کرد و آن عامل سن و مرور زمان است. دیوان یک شاعر یک مرتبه نوشته نشده است. تأثیرات، تفکرات، غور در عقاید و آرا، مطالعه مستمر اندیشه های دیگران در پخت کردن فکر و سوق دادن یک روح انعطاف پذیر و غیر متسلب به طرف کمال، دیوان شاعر بزرگی را چون حافظ به بار می آورد. در پایان این فصل دو بیت از سعدی متشرع، متعبد و حتی متعصب و حافظ رند آزادمنش و بی اعتنا به ظواهر را برابر گذاریم تا معلوم گردد حافظ در ستایش صانع از استاد خود عقب نمی ماند. سعدی می گوید: این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. و حافظ می گوید: خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم، کین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. در جستجوی آدم. ما تحقیقاً نمی‌دانیم حافظ چگونه آدمی بوده است، ولی از خلال دیوان او گاهی آدمیانی چهره می‌نمایند که مظهر کمال نفس و مناعت طبعند، با کیسه تهی گنج استغنا در آستین دارند و با فضل و دانش اثری از غرور و نخوت در آنان نیست. گنج در آستین و کیسه تهی، جام گیتی نما و خاک رهیم. یا در جمع آشنایان به اشخاصی برخورده است که از حیث علو به نفس و بینیازی وی را به وجد آوردند و آنان را بدین تعبیر بلند وصف می کند: بر در میکده رندان قلندر باشند، که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای، دست قدرت نگر و دولت صاحب جاهی. اما در همین دیوان به ابیاتی برمیخوریم که متغایر و متخالف با ابیات سابق الذکر است، به حدی که بوی نومیدی از دست یافتن به آدم دلخواه از آن استشمام میشود. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. و دریغ و درد که در جستجوی گنج حضور، بسی شدم به گدائی بر کرام و نشد. و نیز در این خمار کسم جرعه‌ای نمی بخشد، فقان که اهل دلی در جهان نمی بینم. و نیز لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد. و نیز بوی یک رنگی از این نقش نمی آید، خیز دلق آلوده صوفی به می ناب بشوی. بدیهیست تقابر در گفتار شاعری نقص و عیب او نیست، بلکه دلیل بر کمال شاعری او تواند بود، زیرا شعر یک منظومه فلسفی نیست که تمام مسائل با دقت عقلی تنظیم شده باشد. شعر آینه انفعالات روح مردی است که در مقابل خوبی و بدی تأثیر پذیر است. زیبایی و زشتی در او عکس العمل برمی انگیزد. مواجهه با آدمهای کامل و فاخر او را به ستایش آنها می کشاند و چون اکثریت را چنان نمی بیند، عالمی از نو و آدمی از نو آرزو می کند. پس او در پی گم کرده ای که چون عنقا و کیمیا در محیط زندگی او ناپیدا و نایاب است. از ابیات عدیده دیوان او چنین برمی آید که وی در انسان کرم روح می جوید، نه کرم مال، که فی حد ذاته از فضائل بزرگ انسانی است و صاحب آن خواه ناخواه مکرم و محترم و قبله ارباب نیاز است. او در جستجوی کرم روح است که حتی از بذل مال بالاتر، رخشنده‌تر و انسانی‌تر است. او در جستجوی خورشید صفتانی است که بی‌دریغ مهر و گرمی پیرامون خیش می‌پراکنند. در یادلانی که در عقاید و آراء خود تعصب و خشکی نشان نمی دهند و برای دیگران حق آزادی فکر قائلند. لکه های تاریک کین و بخل و حسد صفای روح آنها را تیره نمی کنند. بر نقطه های ضعف دیگران ذره‌بین نگذاشته و بزرگش نمی کنند و از خطای آنان به آسانی در می گذرند. به بدی زیاد نمی نگرند و برای آن وجه عذری تراشیده نادیده اش می انگارند. خوبی و زیبایی را در هر کس و هر جا می ستایند. با رفعت به سخن دیگران گوش داده در اندوه و شادی آنان شرکت می کنند. اگر خواهشی نتوانند برآورند، زبری و خشونت به کار نمی برند و اگر انجام دادند منت نمی نهند. سعه صدر آنان را بر ضد دیگران بر نمی انگیزد و خلاصه اصل فتوت و جوانمردی، مروت و انصاف و وارستگی از حقارت‌های نفس را پیشه می سازند. آیا این معانی از ابیات زیر استنباط نمی شود؟ رندی آموز و کرم کن که نچندین هنر است، حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. و کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. کسانی که به کمال انسانی رسیدند، که پیوسته جنبه خوب و زیبایی را در معاشران می نگرند، برعکس دون همتان آلوده به رشک و کینه و بدندیش جنبه تاریک را می جوید. ببخشید من این جمله رو دوباره بخونم. کسانی به کمال انسانی رسیدند که پیوسته جنبه خوب و زیبایی را در معاشران می نگرند. برعکس دونهمتان آلوده به رشک و کینه و بدندیش جنبه تاریک را می جویند و دائم در مقام عیب‌جویی دیگرانند و از همین روی در اجتماع غریب می مانند. کمتر از ذره نی، پست مشو، مهر ببر، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. و جفا نه پیشه ی درویشی است و راه روی، بیار باده که این سالکان نمرد رهند. و نیکی پیر مغان بین که چون ما بدمستان، هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود. حافظ در غزل زیر و ابیات دیگر به خود میبالد که مطابق این اصول رفتار کرده است و فهوای ضمنی آنها مشعر است که چنین رفتار انسانی خیلی متداول اهل زمان او نیست. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم، عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم، رقم مغلطه بر دفتر دانش نکشیم، سر حق با ورق شعبده ملحق نکنیم و الی آخر. همچنین پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان رخصت خبث نداد ار نه حکایت ها بود. و سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. و من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری ندارم. همچنین مرا گر تو بگذاری نفس طامع، بسی پادشاهی کنم در گدایی. و گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. با این دید و با پیروی از این اصول عجب نیست که زبان او به شکایت گشوده شود، زیرا مردم چنین نیستند. روح کمال طلب او را آدمیان معمولی و متداول عصر خود قانع نمی کرده است. چون این توقع و تقاضایی ضرورتاً مستلزم این است که خود او بهره ای وافر از فضایل و مکارمی که می جوید داشته باشد. علت ناسازگاری با محیط و سبب شکایت‌های بسیار او همین است و شاید وجدی که از برخورد با آدم دور از آلودگی‌های محیط به وی دست می‌دهد و بر در میکده رندان قلندری می‌بیند که خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای دارند، از همین بابت باشد که این گونه آدمیان در دایره زندگی او کمیابند و از همین روی خود را تسلا می دهد که گوهر جام جم از کان جهانی دیگر است، تو تمناز گل کوزگران می دادی. فرزانگی و یاری محرومان. مردم دوچارند، دوچار آرزوهای دور و دراز، دوچار پندارها و اوهام، دوچار هوسهایی که زندگی را بر آنها دشوار می‌کند، دوچار کینه و رشک که آسایش آنها را چون تیزابی می‌خورد. اگر شخص دردها و رنجهای خیش را زیر ذره‌بین تحقیق گذاشته تار و پود آنها را وارسی کند و با دیده واقع بین و منصفانه بنگرد، به این شگفتی میرسد که غالب آنها بنیادی ندارد. همه آنها را اوهام ما برای ما ساخته است، عیناً مانند کسی که در تاریکی دچار وحشت شده باشد. قوه وهم او اشباح هولناک میآفریند و هنگامی که روشنایی بتابد تمام آن اوهام با تاریکی ناپدید می شوند. کمند خردمندانی که خیشتن را از اسارت اوهام برهانند. ما تحقیقا نمیدانیم حافظ اینطور بوده است یا نه، ولی بسا ابیات در دیوان ارجمند او ثبت شده است که وی را چنین می نمایاند. این ابیات عنوان پند و موعظه ندارد، بیشتر چون کلمات قصاری است که از فکر اندیشمندی بیرون آمده یا حاصل تجربه مردی است که در کشاکش زندگی پند گرفته و اینک بازگو می کند. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. و خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش. و آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. و دو نصیحت کنمت، بشنو و صد گنج ببر. از در عیش در آ و به ره عیب مپوی. روی جانان طلبی آینه را قابل ساز، ورنه هرگز گل و نسرین ندمد زاهن و روی. و چه جای شکر و شکایت ز نقش بیش و کم است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. وقتمون تموم شد آقای رحیمی،
آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم،
برای شما و همه شنوندگان هم همینطور، در تابستان خوب تا دوشنبه که این کتاب علی دشتی رو ادامه بدین.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم، روزتون بخیر.
سپاسگزارم، لطف کردید.